پیش میاد. عرض کنم که خب امروز هم من چندین جلسه چندین نکته مهم رو عرض میکنم خدمتتون. یک نکته که قبلا باید اون رو تذکر بدهم، در تسلسل اون بحث های پیشین نیست، اما اون نکته را باید عرض بکنم و علت انتقال من به این مطلب که درباره این نکته هم باید صحبت بکنیم این بود که این است که جلسه گذشته پس از تمام شدن جلسه یکی از دوستان گرامی دوتا سی دی به من دادن که البته هنوز نرسیدم اونها را ببینم، اما اشاره کردن که یکی از اونها یا هر دو در ارتباط با این مطلب هست که به هر حال زبان یک حالت فرا انسانی هم میتونه داشته باشه، اگر درست فرمایش شما را متوجه شده باشم. در حالی که ما اینجا مرتباً میگوییم که انسان را مطرح میکنیم و میگوییم که زبان یک مسئله انسانی است و انسان چه نقشی داره در پیدایش زبان، برای اینکه این نکته روشن بشود که مطالبی که اینجا گفتم در حول و حوش چه چیز هست و به اصطلاح دقیقاً موضوع این بحث ها روشن بشود، عرض می کنم که این مطالبی که من گفتم اینا بحث هایی است فلسفی درباره زبان انسانی. مدعای این بحث ها این نیست که گونه ای دیگر از زبان ممکن نیست. این دوتا مسئله با هم متفاوت است. الان نه الان مدت هاست این بحث ها به میان آمده است که آیا کامپیوتر زبان داره؟ آیا کامپیوتر هوش داره؟ مثلا آیا ممکن است روزی این ربات ها چطور؟ ممکن است روزی ما با ساخته هایی مصنوعاتی مواجه بشویم که بسیار قوی بتونن با انسان ها ارتباط برقرار بکنن و بفهمانند و بفهمند و سخن بگویند و اینها را غیر ممکن نمی دانند؟ تلیعه هاش هم الان ظاهر شده. در الهیات این بحث به میان آمده است که زبان خدا چگونه زبانی است. اصلا کتاب هایی که در این زمینه نوشته میشه اینه، زبان انسان چیست، زبان خدا چیست. حالا البته در اون الهیات توضیح داده می شود که منظور از زبان خدا چه میتونه باشه. یا همونطور که قبلا هم گفته بودم این بحث هست که زبان بدن چیست، یعنی زبان بدن انسانی چیست که غیر از اون گفتار و گفتار شفاهی یا گفتار کتبی است که ما وقتی میگوییم زبان اون را در نظر میگیریم. بنابراین مدعا این نیست که نوع دیگری از ارتباط برقرار کردن، فهمیدن، فهموندن وجود نداره. نه، این نیست که در اونجا انسان نقش نداشته باشه، این یه مسئله دیگریه. مدعا این است که این زبان انسانی که ما داریم که در طول تاریخ انسان‌ها با اون زبان هم دیگر را فهمیده اند و وسیله بوده است برای ارتباط انسان‌ها با یک دیگر و به صورت گفتارهای شفاهی یا گفتارهای کتبی ظهور و بروز پیدا کرده است، این چیست؟ فلسفه زبان به این ناظره در درجه اول و بحث‌های بنده هم به همین ناظره. و در این بحث‌ها زبان یکی از مقومات انسانیت انسانه. همونطور که پیشتر هم گفتم در آنتروپولوژی فلسفی امروز، یعنی در انسانشناسی فلسفی امروز که میگویند انسان چهار مقوم داره برای انسانیت، یکی از اونها زبان هست، دیگری تاریخ هست، تاریخیت هست برای انسان، سومی اجتماعیت هست برای انسان که انسان موجود اجتماعی است، و چهارمی بدندار بودن است، بدنیت است. بنابراین وقتی بحث میکنیم در مورد فلسفه زبان، در مورد این مطلب ما داریم صحبت میکنیم. و وقتی تأکید میکنم بنده که از منظر فلسفه زبانهای تجربی زبان انسانی با ذهن سر و کار داره، و میگویم همیشه تحقق زبان و پدیدار شدن زبان انسانی بین الاذهانی است، یعنی حداقل دو تا ذهن باید وجود داشته باشه تا یک پدیدار زبانی به وجود بیاد، یک گفتار شفاهی به وجود بیاد یا یک گفتار کتبی به وجود بیاد. در اونجا هم منظورم ذهن انسانی است. ممکن است انواع دیگری از ذهن تصور بشود، کاری با این در این بحث ها با اون نداری. ذهن انسانی ملازم هست با زبان انسانی، و یا زبان انسانی ملازم هست با ذهن انسانی. این دوتا از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. یکی از شاخه‌های فلسفه که امروز بسیار هم معتبر و مورد توجه فلسفه است به نام فلسفه ذهن. فلسفه ذهن درباره ذهن بحث میکنه که ذهن چیست. ما خودمون این تعبیرات را زیاد به کار میبریم، تعبیر ذهن را خیلی زیاد به کار میبریم، اما کمتر توجه میکنیم که وقتی میگوییم ذهن یعنی چه. از جمله واژه های فلسفی که معنای آن به درستی روشن نیست و خیلی مبهم هست همین واژه ذهن. در ذهنم آمد، به ذهنم خطور کرد، فلان کس در ذهنش اینجور فکر میکرد، ذهن من مشوشه، ذهن من منظمه. منظور چی از این ذهن؟ فلان کس ذهن تیز و تندی داره. این ذهن که در اینجور تعبیرات از آن سخن به میان میاد به معنای روح نیست، به معنای نفس نیست، اون اصطلاحاتی که ما در گذشته داشتیم. ذهن چیز دیگری است. یعنی در فلسفه ذهن وقتی صحبت میکنن که ذهن چیست، بحث از این نیست که روح چیست، نفس چیست. قبلا تا یادم نرفته کتابی رو خدمتتون معرفی بکنم، یک کتاب ابتدایی خیلی مقدماتی است، اما ما را آشنا میکنه به اینکه فلسفه ذهن درباره چه موضوعاتی صحبت میکنه. کتابی است به نام آشنایی با فلسفه ذهن. این کتاب از انتشارات هرمسه. هرمس یکی از ناشرهایی است که انصافاً خیلی کمک میکنه به فرهنگ علمی فلسفی کشور ما. آشنایی با فلسفه ذهن دو نفر نویسنده داره، این ترجمه شده نیست، همین استادای ایرانی خودمون نوشتن، متاسفانه اون اسمها در خاطر من نیست، اما آشنایی با فلسفه ذهن از انتشارات هرمس دیگه کسی دنبالش باشه به راحتی به دست میاره. شاید در فارسی ما کتاب‌های دیگری هم درباره فلسفه ذهن داشته باشیم، اما من آگاه نیستم. به طور کلی آگاهی من از کتابایی که به زبان فارسی منتشر میشه خیلی محدود هست. خیلی کتاب‌های خوب هست که من از اونها خبر ندارم، بعد از مدتی متوجه میشم که فلان کتاب خوب مثلا در فلان زمینه هست. خب من توصیه میکنم که اون کتاب را مطالعه بفرمایید. اونجا خواهید دید که فلسفه ذهن با این قبیل پرسش ها سر و کار داره که آگاهی چیست. مثلا آگاهی یکی از امور ذهنی است. آگاهی یعنی چی؟ خودآگاهی یعنی چه؟ هوشیاری یعنی چه؟ هر انسانی میگوید من خودآگاهم یا از خود آگاهم، این آگاهی یا از خود آگاهی یعنی چی؟ چه بسا به نظر ما خیلی واضح بیاد، خب من از خودم آگاهم. خب بله دیگه، بحث فلسفی که انجام بشود ساده ها به پیچیده ها تبدیل می شود. این اصلا خاصیت بحث فلسفی است. هر که سرش درد نمی کنه نره سراغ بحث های فلسفی. این مال آدم هاییست که سرشون درد می کنه. و بعد خود چیست؟ همون که ما تعبیر می کنیم من، خود، این چیه؟ این بحث میشه در فلسفه ذهن. در فلسفه ذهن بحث میشه که ادراک هایی که ما از عالم خارج پیدا میکنیم، میگیم که دریافت کردم. چیان چه دریافت کردم؟ من چه ادراک کردم؟ عرض به حضورتون که اراده چیه؟ اراده، اینا امور درونی ما هستن دیگه. به یک معنا میتوانیم بگیم فلسفه ذهن بحث میکنه در درونیات ما، اون عالم درونی ما که اینا توش هست و امثال اینا توش هست. بحث فلسفی درباره اینها، این بحث فلسفه ذهنه. خب اونجا این مطلب هم مطرح است که ذهن چیه اصلا. خود ذهن، این یک بحثی است در فلسفه ذهن. آیا ذهن مخصوص انسانه؟ آیا ذهنی غیر از ذهن انسان ممکنه وجود داشته باشه؟ آیا این دستگاه های ارتباط برقرار کننده، همطور که خدمتتون عرض شد، مثل کامپیوتر میشه گفت که این ذهن داره؟ البته به نظر ما بعید میاد. یعنی چه کامپیوتر ذهن داره؟ فکر میکنیم که مثلا ذهن حتما با یک موجود زنده در ارتباط. تا موجودی زنده نباشه، حیات در اونجا مورد تصور نباشه، معنا نداره ذهن داشته باشه. ببینید اینا ساده انگاری های ماست. بستگی داره به اینکه تعریف ما از ذهن چیه. اگر ما از اول ذهن را به گونه ای تعریف بکنیم که فقط شامل ذهن انسانی باشه، ولی خواهیم گفت که یا خواهیم فکر کرد که معنا نداره که ذهنی وجود داشته باشه ولی حیات وجود نداشته باشه. اما اگر ذهن به گونه های دیگری تعریف بشود، همونطور که تو اون کتاب هم مثال هایی از اون گفته شده است، ذهن اون چیزی باشد که داد و ستد میکنه، مثلا فهم و تفاهم اتفاق میفته، میفهمه جواب میده. مثلا خب شما اون وقت اینو هر جا دیدیم میگیم اونجا ذهن وجود داره دیگه، باید بگیم اونجا ذهن وجود داره. گفتم الهیون حتی تا اونجا متعلهان پیش رفتن که اینو بحث کردن خدا ذهن داره. میشه اینجور تصور کرد خدا ذهن داره؟ خب این بستگی داره به تعریفی که از خدا میکنیم و تعریفی که از ذهن میکنیم. عرض به حضورتون که این بحث های این که آیا اراده ما آزاد هست، اراده ما آزاد نیست و امثال اینها هم در فلسفه ذهن به صورت مشروحی بحث میشه. خب بنابراین این بحث های فلسفه زبان که من در اینجا مطرح کرده ام، این بحث ها با زبان انسانی به معنای گفتار شفاهی انسانی یا گفتار کتبی انسانی سر و کار داره که اون هم محصول یا در ارتباط وثیق هست با ذهن انسانی. این بحث ها تو این وادی، چون ما فهم بهتری از این میخواییم داشته باشیم. کسانی که با بحثای فلسفی، الهیاتی، معرفتهای دینی، آموزهای مربوط به متون دینی سر و کار دارن، به درد اونها میخوره این بحثی که ما میکنیم، چون کتابهای فلسفی، کتاب‌های الهیاتی، کتاب‌های مقدس دینی، آموزه‌های پیشوایان دینی، اینها همه در زبان انسانی ظاهر شده است. در زبان حیوانات که ظاهر نشده. حالا در عالم حیوانات هم این بحث هست. آیا حیوانات زبان دارن ندارن؟ آیا حیوانات شعور دارن ندارن؟ اینا تو همین زبان انسانی ما ظهور و بروز پیدا کرده. یعنی به صورت گفتار شفاهی، گفتار کتبی و وسیله انسان ها. همین جهت ما که میخواهیم بتونیم تحلیل قابل قبول تری داشته باشیم از این آموزه ها، از این آموزه های فلسفی یا الهیاتی یا دینی یا سخنی که فلان آقا میگه یا فتوایی که فلان کس میده یا ادعای دینی که فلان کس میکنه، بالاخره همه اینها به صورت گفتار شفاهی و کتبی ظهور و بروز پیدا میکنه. و بعد میگن در قرآن اینطور نوشته شده، در کتاب حدیث اینطور نوشته شده، پیامبر اینجور گفته، پیشوای دین اینجور گفته، فلان فیلسوف اینجور گفته. ما با این عالم چون سر کار داریم، این بحثا به درد اونها میخوره. بحث‌های دیگری هست درباره زبان به معنای دیگری، ذهن به معنای دیگری، اونها در ارتباط با بحث‌های ما نیست. خب این یک نکته‌ای بود که در آغاز کار عرض کردم. و ما دنباله بحث‌های پیشین ما چند نکته را هم امروز توضیح می‌دهم. یک، نتیجه میگیرم از بحث های پیشینمون که هر جا گفتاری انسانی وجود داره، شفاهی، یا گفتاری انسانی وجود داره کتبی یا مثلا ضبط شده در یک سی دی، اینم گفتار انسانی ممکنه ضبط شده باشه، فرض کنید در یک سی دی، هر جا گفتار انسانی وجود داره، ما در برابر یک پدیداری هستیم که از اون باید رمزگشایی بکنیم. رمزگشایی باید بکنیم. اون خود به خود هیچی به ما نمیگه. از چه چیز باید رمزگشایی بکنیم؟ یا اینکه پیش از آنی که حالا از اون رمز گشایی بکنیم، نتیجه بحث های پیشین این است که وقتی با یه چنین پدیداری ما مواجه می شویم، مواجه شده ایم با اثری که بنابر اون اثر کسی با کسی درباره چیزی سخن می گوید. نتیجه اون بحث‌های پیشین، کسی با کسی درباره چیزی سخن می‌گوید. اگه کتاب می‌خونیم اینطور هست، سخنرانی گوش می‌کنیم اینطور هست، در همه این موارد هست، کسی با کسی درباره چیزی سخن می‌گوید. اگه اینطور هست که این نتیجه اون بحث‌های پیشین است، پس هر اثر زبانی در هر سه مورد چیزی به ما میگوید. در هر سه مورد، هم اون کس که سخن میگوید و هم اون کس که با اون کس سخن گفته میشود و هم درباره اون موضوع که درباره موضوع دارن این دو شخص با هم حرف میزنن، در هر سه مورد این اثر که من با اون مواجه هستم یه چیزی به من میگه. اما این که چیزی داره به من میگه، من باید ازش رمزگشایی بکنم. خود به خود که نمیگه که، من باید رمز این رو بگشایم، شروع کنم به فهمیدن. ببینید، شروع کنم به فهمیدن. من همیشه با اون آیونی که میگوین آقا این داستان فهمیدن چیه، شما اینقدر دنبال میکنید، دلالت میکنه دیگه، دلالت میکنه. یعنی بدون این که من بخوام بفهمم، گویی خود این اثر دلالت میکنه. نمیخوام الان وارد این بحث بشم، در جایی هم به صورت اجمال اینو گفتم و در آینده به صورت مشروح‌تر اگر برای من توفیق باشه، که توفیق باشه حالش داشته باشم، علاقه شو داشته باشم کلاس رو دنبال کنم، باید به خودم مراجعه کنم، درش سخنی به میان خواهد آمد که یعنی چه فهمیدن. اما متن، گفتار، گفتاری که تو کاغذه، گفتاری که در ضبط صوته، اینا خود به خود هیچی نمیگن. باید رمزشو گشود، و وقتی میخواییم رمزشو بگشاییم، در سه مورد باید رمزشو بگشاییم. چه کسی، با چه کسی، درباره چه موضوعی سخن میگه. خب، درباره گوینده، شنونده و موضوع. یه مثال خدمت شما عرض بکنم. شما مثلا ببینید دوستان عزیز، در هر گفتاری هر کسی با هر کسی سخن نمیگوید. در هر نوشته ای هر کسی با هر کسی سخن نمیگوید. اصلا ما گفتار انسانی نداریم که اون گفتار انسانی با همه بخواهد سخن بگوید. از انسان‌های از روز اولین تا آخر همچین چیزی وجود نداره. بلکه در هر گفتاری و در هر نوشتاری هر کسی با کسان معینی و با مخاطبان معینی سخن میگوید. مثال خدمت شما عرض بکنم، روزنامه. شما یه وقت این است که یک روزنامه حزبی را میخونید، یک وقت این است که یک روزنامه مستقل را میخونید. کسانی که در یک روزنامه حزبی می نویسن یا کسانی که یک روزنامه حزبی را اداره می کنن، با یه مخاطبانی حرف می زنن. کسانی که یک روزنامه مستقل را اداره می کنن و در اونجا خبر می نویسن، با یه مخاطبای دیگری دارن حرف می زنن. اون کسانی که یک روزنامه مستقل را اداره می کنن و اخباری را در اونجا درج می کنن، اونا اگر واقعا به یه معنایی از معانی کلمه بخوان صادقانه مستقل باشن، نه اینکه خودشون مستقل جلوه بدن، صادقانه بخوان مستقل باشن و اخبار بگوین، اون اخبار برای عموم باید باشه، برای عموم آحاد ملت باید باشه، که آحاد ملت آگاه بشوند از اخبار. میتونیم بگیم که مخاطبه یک چنین روزنامه ای در گفتار و نوشتار خبری عموم مردم هستند. و باز این هم بستگی دارد به این که ما اصلا روزنامه نگاری را چگونه تعریف بکنیم، اونا همه در جای خود، اما حداقل عموم مردم هستند. اما یک روزنامه حزبی وقتی که همیشه چارچوب حزب را دنبال میکنه، در چارچوب حزب حرکت میکنه، منافع حزب را در نظر داره، یک چنین روزنامه ای وقتی خبر منتشر میکنه در درجه اول مخاطبانش اعضاء حزبن و در درجه دوم مخاطبانش اونهایی هستن که میخوان اونها را تحت تأثیر اساسنامه و قدمش سیاسی حزب قرار بدن ولو به صورت دموکراتیک. یعنی در اون هیئت تحریریه اون روزنامه مستقل وقتی خبر را میپزن، آخه خبر پختن داره، خامه. اگه بخوایم در اصطلاح روزنامه نگاری این خبر به صورت خبر درآید، باید بپزنش، پرداختن داره. اونجا وقتی میپردازن برای اون مخاطبان میپردازن، اینجا وقتی میپردازن برای یه مخاطبان دیگه میپردازن. و به همین جهت این است که اونجا روی یک مسئله تیترش میکنن، در جای دیگه یه مسئله در روزنامه مستقل یه چیز دیگری را تیتر میکنن. یه کسی یه سخنی میگه، شما نگاه میکنید ببینید در روزنامه‌های مختلف هر کدوم یه جمله را برداشته اینو از این تیتر درشتش کردن. یعنی چی؟ یعنی مخاطب‌ها مختلفن، برای آدمای مختلف اینو می‌نویسن و منتشر میکنن. خب بنابراین اینطور نیست. این یک مثال خیلی ساده‌ای بود. اینطور نیست که هر کسی برای هر کسی سخن میگوید، چون این چیزی وجود نداره. یه مثال که خدمتتون گفتم، شما اینو دنبال کنید ببینید همه جا همینطور هست. یه وقت این است که یه فیلسوف برای فیلسوفان کتاب مینویسد، یه وقت این است که یه فیلسوف برای اطلاعات عامه از فلسفه کتاب مینویسد، علم برای عموم مثلا یا فلسفه برای عموم. خب پس ما اینو میپذیریم که هر کس که سخن میگوید یا سخن مینویسد مخاطبانی را در نظر دارد و برای اون مخاطبها عرض کنم مینویسد. پس ما وقتی یا میگوید پس ما وقتی با یک اثر زبانی مواجه میشویم، باید اول ببینیم گوینده کیست. این رو هم باید ببینیم گوینده کیست. این اون یکی را بیشتر توضیح دادم در روزنامه که مخاطبها کیست، اما گوینده کیست هم مهمه. گوینده کیست؟ ما اگر نشناسیم که گوینده کیست، نمیتوانیم مثلا به درستی بفهمیم که درباره این خبری که در فلان روزنامه حزبی هست مدیر مسئول کیست. حالا در روزنامه که وارد بشیم باید بگیم مدیر مسئول کیست، یا صاحب امتیاز کیست، یا سردبیر کیست. در واقع گوینده ها در اونجا یا صاحب امتیاز ها هستن یا مدیر مسئول ها هستن یا سردبیر ها هستن که اجازه میدن یه مطلبی اونجا چاپ بشه یا نشه. دقت که بکنیم گوینده اصلی اونا هستن، تریبونه دیگه، تریبون اوناست. در یه روزنامه مستقل هم همینطور. ما تا نشناسیم که این داستان ها چیان، کیا هستن، کیا اداره میکنن، نخواهیم توانست درباره محتویات یک روزنامه به درستی داوری بکنیم. و وقتی نتوانیم به درستی داوری بکنیم، نخواهیم توانست به درستی بفهمیم که اینجا چه گفته شد، به چه منظوری گفته شد. گوینده این در تنها روزنامه نیست، شما سخنران را هم باید بشناسید، نویسنده هر مقاله را باید بشناسید تا آدم بفهمه که این از کجا حرکت کرده. شما تا ندانید چه کسی کی هست، نمیتونید به دست بیارید که این از کجا حرکت کرده، چون هر نویسنده از یه جایی حرکت میکنه. فرق نمیکنه نویسنده فیلسوف باشه، نویسنده رمان نویس باشه، نویسنده یه خبرنگار باشه، از یه جایی حرکت میکنه. حالا در این بحث‌های گذشته و بحث‌های آینده بیشتر معلوم خواهد شد که چگونه هر کسی که سخن میگوید از یه جایی حرکت میکند. هیچ کس در خلأ حرف نمیزنه، هیچ کس، همونطور که در نکته بعدی خواهم گفت، هیچ کس اینطور نیست که هر چه خاص بتواند بنویسد، هر چه خاص بتواند بگوید، اینطوری نیست. حالا توضیح میدم در نکته بعدی. خب پس این یه مسئله، باید رمزگشایی بکنیم که اون که می نویسد، اون که می گوید کیه، چیه، به کجا وابسته است. اگه فیلسوفه، از کدوم مکتب فلسفی میاد، تحت تأثیر چه کساییه، شناختن او ایناسا، نه اینکه پدرش کیه، مادرش کیه. تازه پدرش کیه و مادرش کیه و در دوران کودکی این چجور بزرگ شده حتی مؤثر است. الان شما ببینید شرح حال فیلسوف های مهم و مورد اعتنا را وقتی می نویسن یه بیوگرافی دقیقی اول در اول کتاب هست. چرا اینجوریه؟ تا من و شما بدانیم که این آدم اصلا چجوری بزرگ شده. این که چجوری بزرگ شده، این که چجوری در چه خانواده‌ای بوده، این که چگونه کودکیش حتی سیر کرده و این که پیش چه کسانی درس خونده تأثیر داشته است در این که چرا این خط تو رفته، چرا به این فکر افتاده. بنابراین تنها در مسائل سیاسی نیست که قضیه اینطوره که بفرمایید که حالا در روزنامه ها ممکنه اینطوری باشه، اما در کتاب های فلسفی که اینطور نیست. نقید در کتاب های فلسفی من تو هر فیلسوفی سوار است بر شانه فیلسوفان پیش از خود، از صفر شروع نمی کنه. اگه اونا اون حرف ها را نگفته بودند و اون مکتب ها را ایجاد نکرده بودند، این حرف ها را نمی زد، چه بسا یه چیزای دیگه می گفت، چون این در ارتباط با اونا داره حرف می زنه. من الان در ارتباط با آگاهی ها و اطلاعات پیشین شما میتونم حرف بزنم. اینجوری نیست که من بیانجا بشیم هر چه دلم خواست بگم، میگم من آزاد هستم هر چه دلم خواست. نه خیلی، بنده آزاد نیستم، دست و پام بسته است اینجا که دارم حرف میزنم. دست پای منو معلومات پیشین شما، سطح آگاهی های شما بسته، هر چیزی رو نمیتونم بگم. به اضافه این که خیلی چیزای دیگه هم دست پای من رو بسته و امثال من رو، حالا اونا جای خوب. خب نکته بعد این است که این تصور ساده که ما داریم که وقتی دو نفر با هم سخن میگویند، هر کس از موضع خود و به عنوان فردی که مطلقاً اختیار خود را در دست دارد، هر گونه که بخواهند با یک دیگر سخن میگویند، این یک توهم است. توهم به معنای واقعی کلمه. چطور این یک توهم است؟ واقعیت این است که دو گونه شرایط هر گونه اثر زبانی انسانهایی را که یه اثر زبانی به صورت گفتار شفاهی یا کتبی تولید میکنن، اینا را محدودشون میکنه. حالا من ازش تعبیر کردم به دست و پا بستن، محدودشون میکنه، برای اینا چارچوب درست میکنه. اینا در خارج از اون چارچوب حرف نمیزنن، در اون چارچوب ها حرف میزنن. بنابراین این چارچوب ها شکل میده به این که اینا چه میتوانن بگویند، چه نمیتوانن بگویند، چگونه میتوانن بگویند، چگونه نمیتوانن بگویند. یک دسته از این چارچوب ها چارچوب های فیزیکیست، مادی فیزیکی، که در بیرون از گوینده و شنونده قرار داره، در بیرون اونها قرار داره، اگه اینجا تعبیر بیرون صحیح باشه. اینا ما اینا رو میگیم چارچوب های فیزیکی. این چارچوب های فیزیکی مانند این که مثلا هر کس سخن میگوید یا چیزی مینویسد، در یک زمان خاص، مکان خاص، در شرایط فیزیکی خاص، با امکانات محدود فیزیکی خاص میتوند بنویسد یا بگوید. مثلا بنده الان دارم در اینجا حرف میزنم، ما اینجا الان یه سلسله شرایط فیزیکی هست که سخن گفتن منو محدود میکنه، وضعی که در اینجا هست سخن گفتن منو محدود میکنه، تون صدا را محدود میکنه، اگه منو خسته بکنه گرمای هوا که یه فاکتوری است در خارج از من یه جور حرف میزنم، اگر سرصدایی اغتشاشی از جایی باشه یه جور حرف میزنم، سکوت مطلق باشه یه جور حرف میزنم، شماها اگر با دقت در قیافه هاتون و چشمای نازنینتون نگاه کنم ببینه همه با توجه نگاه میکنید که این باز یه عامل فیزیکی خارج از غیر از من یه جور حرف میزنم، اگر ببینم بعضی ها چرت میزنن یه جور دیگه حرف میزنم، اینا همه عوامل فیزیکی در خارج از منه. اینجا الان یه دکور آرام بخشی هست در این سالن، رنگ چوب ها و خود از چوب بودن و این وضع چراغ و یک وضع آرام بخشی هست. وقتی من در این شرایط حرف بزنم، با این محیط، در این محیط فیزیکی حرف بزنم یه جور حرف میزنم، اما اگر این مثلا این مرمرها نوازش دهنده است الان، اما اگه اینا بتون بود، اگه اینا آهن بود، ماها را نمیپذیرفت، با ما همدلی نمیکرد اگر شرایط فیزیکی اینجا و این دیوارها بتون بود، بتون سیاه، نمیتونستم حرف بزنم، اینجور حرف بزنم، چون این شرایط فیزیکی منو دفع میکرد از خودش، شما را هم دفع میکرد از خودش. بنابراین حالا ممکنه در ذهن شما بیاد که خب اینها که تأثیر نمیذاره در این که تو چه چیز را میخواهی بگویی و چه چیز را نمیخواهی بگویی. هیچ سخنی شکل و محتوایش از هم جدا نیست که کسی بگوید که در شکل فقط اثر میذاره، در شکل بیان فقط اثر میذاره، در محتوا که اثر نمیذاره. شرایط فیزیکی ملائم اینجا ممکنه در شکل بیان تو اثر بگذاره، اما در محتوا که اثر نمیذاره. این یه اشتباهی است که ما میکنیم. شکل بیان، شکل گفتن هیچگاه از محتوا جدا نیست، اینا رو نمیشه از هم جدا کرد. اگر شکلها متفاوت باشه محتواها متفاوته و به همین جهت دریافتها متفاوته. خب یه سلسله شرایط اینجوریست، شرایط فیزیکی است که در خارج از من قرار داره. حالا شما اضافه بکنید بر شرایط فیزیکی که پس اینا محدودیت دیگه، اینجوری نیست که من خودم هستم فقط از درون میجوشم و اینجا دارم حرف میزنم، نه، عواملی منو میاندازه تو خط خاصی، تو چارچوبای خاصی. حالا به اینا اضافه بکنید محدودیت های سیاسی، چه چیز را میشه گفت، چه چیز را نمیشه گفت، اینا هم عوامل فیزیکی بیرونه دیگه، داستان برهان قاطع دیگه، برهان قاطع یه عامل فیزیکی بیرونه و خیلی چیزهای دیگه. اگر حالا دقت بکنیم، اینا محدودیت هاییست که از بیرون بر هر گوینده و بر هر نویسنده تحمیل میشه. بسیاری از خاطرات تنهایی در شرایطی نوشته شده، در شرایط فیزیکی خاصی نوشته شده که اگه اون شرایط فیزیکی خاص نبود، اون خاطرات به اون شکل نوشته نمیتوانست بشود. خاطرات زندان ها مثلا، بسیاری از اشعار، غزل‌های آبدار، عاشقانه، چرا حافظ اینقدر از گلگشت مصلای شیراز حرف میزنه، اون او الهام میبخشیده، شهر به او الهام میبخشیده. وضع شیراز، نمیدونم آقایون خانم های شیرازی اینجا داریم یا نه، تا او قادر میشده. چرا؟ مثلا در چشیدن این که زیبایی چیست، فیلسوفانی که در این باره بحث کرده اند، در فلسفه زیبایی بحث کرده اند، اینو تقریبا مسلم گرفته اند که اگر مواجهه با زیبایی اتفاق نیفته، توصیف زیبایی نمیتونه اتفاق بیفته. خب مواجهه با زیبایی، رویارو شدن با زیبایی، یه اختیار من نیست دیگه، یه شرایط فیزیکیست که در بیرونه. تا من با او روبرو نشم، تا من با او مواجه نشم، نمیتونم توصیف بکنم که شعر ترانگیزت خاطر که حزین باشد. اون چیزی که خاطر را حزین میکند مانع شعر تره، و اون چیزی که خاطر را پر از نشاط میکند موجبه. خب اینا بسیاری از اینا عوامل خارجی است، در هر شرایط فیزیکی هم حتی فلسفه نمیشود نوشت، در هر شرایط فیزیکی خیلی کارها را نمیشود کرد. حالا به هر حال اینا شرایط فیزیکی است که سخن گفتن منو محدود میکن. یه سلسله شرایط هست که غیر فیزیکی است، به اونها محدود میکند سخن گفتن انسانها را، اونها در مجراهای خاصی میاندازه گفتارهای شفاهی را یا گفتارهای کتبی را، مثل محدودیت هایی که در ارتباطات اجتماعی هست. بالاخره من یک محدودیت‌های خودم دارم، چیزایی تو ذهن من جایگیر شده است که از اونو نمیتونم فرار کنم در موقع سخن گفتن. اینا دیگه عوامل فیزیکی نیست، به ساختار خود من ارتباط پیدا میکنه. کی اینا را در ذهن من جایگیر کرده؟ زندگی اجتماعی، از طریق زندگی اجتماعی اینا جایگیر شده، از طریق تربیت من، چگونگی تربیت من، از طریق دوستانی که با اونها معاشرت کردم، ارتباطات انسانی، تاریخ من، اوضاع احوال من، گذشته من، آدمایی که با اونها محشور بودم، کتابهایی که خوندم. خب اینا یه چارچوب درست کرده، من تو این چارچوب میتونم حرف بزنم، من دیگه در خارج از این چارچوب که نمیتونم حرف بزنم که. دیگه اینا رو شرایط فیزیکی نمینامیم، اینا رو شرایط پدید آمده از اجتماعی بودن انسان مینامیم، چون انسان موجود اجتماعیه، در جامعه زندگی میکنه. این فلسفه ذهن که قبلا داشتم عرض می کردم، و یا پیش از آن معرفت شناسی جدید که به خصوص از کانت به بعد خیلی رواج پیدا کرده، در واقع توجه به همین مسئله کرده است که هر کس سخنی می گوید یا هر کس فکری می کند، هر کس تفکر می کند، داوری می کند، ادعای یک معرفت می کند، این داوری ها و معرفت ها در خلا اتفاق نمی افته. این داوری ها و معرفت ها یه مقدماتی داره، بر اساس اونا اتفاق می افته، و به همین جهت سراغ این رفتن که اگر می خواهید بفهمید که معرفت چیه، برید اول درون خودتون رو بکاوید ببینید در درون شما چه خبره. بر اساس اونا معرفت پیدا میشه برای شما. اینا رو تفکیک کنید درونتون رو. یواش یواش اون چیزی که فکر میکردن یک کیفیت وجودیه و اسمش رو علم گذاشته بودن که خودش هم مجرده و کیفیتی است و پیدا میشه و میگفتن که علم عبارت از صورت حاصله از اشیاء خارجی در نزد عقل آدمی پس تمام شد، یه دفعه دیدن یه آدمای پیدا شدن که این ذهن ما را دارن تکه 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 پیاده میکنن، این اجزا و ادوات تشکیل دهنده ذهن را. آدمیزادها اهل تفکر یه دفعه متوجه شدن که این ذهن اون چیزی که اول فکر میکردن نیست، وجود ذهنی تمام شد قضیه. درست مثل یه ماشینی که این ماشین رو یه مکانیک چیز میکنه، اجزایش رو از هم باز میکنه ها، پیاده میکنه موتورش رو که تعمیر بکنه. موتور ذهن آدمی را فیلسوفانی مثل جان لاک و کانت پیاده کردن. معلوم شد این ذهن آدمی یه اجزای تشکیل دهنده‌ای داره. دونه دونه انگشت گذاشتن روی این جزء، این جزء، این جزء، این جزء، و بعد ارتباطات این جزءها با یک دیگر. ذهن چیز عجیب غریبی از آب در اومد. این شد معرفت شناسی. اینا رو ببینیم وقت چجوریه. این به این سادگی نیست که شما نگاه میکنی به دیوار میگی به به دیوار رو دیدم تمام شد دیگه حقیقه. حیوان رو نگاه میکنی میگی حیوان رو دیدم تمام شد دیگه. آسمان رو نگاه میکنی میگی که آسمان رو دیدم تمام شد دیگه. حالا اینجا وارد جای این نیست که من وارد بحثای معرفت شناسی بشم، ولی به هر حال خب عرض کنم که این سخن گفتنهای ما یا نوشتنهای ما، اینا ذهن ما هر جور شکل گرفته است در گذشته، اینا در پدید آمدن این حرفایی که ما میزنیم، این بیانهایی که می نویسیم، گفتارها و شفاهی انسانها اثر داره و اینها را یک شکل خاصی بهش میده. هر کسی نمیتونه اصلا حرفی را بزنه، هر حرفی را بزنه. بنده آزادم که هر حرفی رو بزنم، چیزی وجود نداره که. حالا در جای خود بحث شده است که خب آیا معناش این است که انسان مجبور است؟ من نمیخوام وارد اون بحث ها بشم الان، ولی به هر حال این چگونگی های شکل گیری ذهن های آدمی که محدودیت های گفتار شفاهی و کتبی را ایجاد میکنه به معنای مجبور بودن نیست، اون یه مسئله دیگری است. اصلا میخواید بفرمید انسان آزاد است اما در داخل چارچوب ها آزاد است، بی چارچوب آزاد نیست. خیلی خلاصه، حالا این فعلا اینجا تو پارانتز اینو اینجوری بگیم، اما خیلی حرف در اینجا هست. اینجور عوامانه کردن مسئله هم نمیخواییم مسئله را عامیانش بکنیم، ولی حالا خیلی خواهیم مسامحتا حرف بزنیم، بگیم آزاد است اما در داخل این چارچوب ها آزاد است. خب این چارچوب هایی که گفتیم برای ذهن های آدمی پیدا میشه، مشخصات شخصیتی هر انسان را تشکیل میده، چگونگی درونگرایی برونگرایی او را تشکیل میده و در نظر گرفتن ظرفیت های مخاطب را تشکیل میده. تنها من نیستم که این چارچوب ها را دارم و محدودم، شما هم که میشنوید چارچوب هایی را دارید و محدود هستید، و به همین جهت هر کسی نمیتواند هر چیزی را بفهمد. همونطور که هر کسی نمیتواند هر چیزی را بگوید، هر کسی نمیتواند هر چیزی را بفهمد. این از اجتماعیت انسانه. اینو بهش میگیم اجتماعی بودن زبان انسانی، عنوانی که روش میگذاریم اینه. زبان انسانی اجتماعی است، یعنی اون چی که گفته می شود یا نوشته می شود، هر اثر زبانی که ظاهر می شود، پدیدار می شود، این یک اثر اجتماعی است. یعنی در شرایطی که چارچوبهایی از سوی زندگی اجتماعی تعیین شده ظهور و بروز پیدا می کند و اصلا غیر از این نیست. انسانی که از بچگی برده باشن بالای کوه، فرزن اگر اونجا بزرگ شده باشه، بعضی نمونه ها را میگن این زبون نداره، یعنی این زبون انسانی ما را نداره، چون زبان مسئله اجتماعیه. این هم یک نکته که ما این را اجتماعی بودن زبان انسان می نامیم. پس تصور نکنیم که ما رهای از اجتماع می تونیم زبان داشته باشیم و تصور نکنیم ما آزادیم که هرچی خواستیم بگوییم و ما آزادیم که هرچی علاقه داشتیم بفهمیم. تمام این گفتنها، تمام این نوشتنها، تمام این فهمیدنها در یه چارچوبهای اتفاق میفته. تا اگه بخوایم به یه نکته دیگری توجه بکنیم که آدمایی مثل هابرماس، این فیلسوف معروف آلمانی که چندی قبل هم یه سفری ایران آمد، روش تأکید میکنن و اون علاقه هاییست که انسانها را به گفتنها و نوشتنها و تحقیقها وامی داره و انسان از اون، هر انسانی از اون علاقه ها حرکت میکنه، که سه گونه علاقه را او برجسته میکنه. میگه که انسان‌هایی که دنبال علوم طبیعی تجربی هستند، یه سلسله علاقه ها سائق اونهاست، انگیزه دهنده اونهاست. انسان‌هایی که تفسیر متون گذشته را می‌کنند و همواره با سنت زندگی می‌کنند و می‌خوان از سنت الهام بگیرند در این کار، یعنی هرمنوتیکرها، یعنی اهل تفسیر متون، اهل تفسیر سنت ها، اهل تفسیر متون دینی فلسفی و و و اینا، یه سلسله علاقه دیگه دارن، از اون علاقه ها حرکت میکنن. انتقادگرها هم، اونایی که تفکر انتقادی را پیش میگیرن که باز نوع سوم هر چیزی را میخوان نقد بکنن، اونا هم از این سلسله علاقه های دیگه حرکت میکنن. میگوید که این دسته سوم از امانسیپاسیون حرکت میکنه، علاقه رها شدن از قید و بندها حرکت میکنه. شما وقتی نقد میکنید هر چیزی رو، یعنی چی؟ هر کس وقتی هر سخنی میگه شما نقدش میکنید، او را فلسفه را نقدش میکنید، یک رأی فلسفی را، یک رأی علمی را نقدش میکنید. این کار یعنی چی؟ یعنی شما میخواید از یوغ اون رأی داوری که در اون علم، در اون فلسفه هست و اون را به شما تحمیل میکنه، میگه این درسته، میخواید از این فرا بری. این انتقاد فرا بری، هر چیزی را نقد میکنه. خب اگه کسی از این علاقه حرکت میکنه، کاملا واضحه که حرف زدنش، گفتنش توی چارچوب خاصی حرکت خواهد کرد دیگه. میگه اگر شما به تفسیر گذشته و سنت گذشته و دریافت های گذشتگان، ارثی که از گذشتگان در فرهنگ مونده، به این علاقه داری و دائما اون رو تفسیر کنی، شما یه آدمی هستی که میخوای با گذشتگان زندگی کنی، میخوای با آبا و اجداد زندگی کنی، نمیخوای اونا رو فراموش کنی، میخوای با اونا زندگی کنی، ولی ول میکردی به من چه چی گفتن؟ به من چه مولوی چی گفته؟ به من چه حافظ چی گفته؟ به من چه در قرآن چی گفته؟ به من چه در انجیل چی گفته؟ به من چه در فردوسی در شاهنامه چی گفته؟ به من چه؟ کاری به این رو ندارم. من اهل انتقادم. هر کس هر نظری رو ابراز میکنه من میخوام نقدش کنم. دسته اول گفتم، سوم. ولی وقتی این کار رو نمی کنی، یه حالا اون کار رو بکنی در جای خودش، کار اصلیت این است که همش میگی من میخوام سنت را بفهمم، من میخوام مولانا را بفهمم، من میخوام حافظ را بفهمم، من میخوام قرآن را بفهمم، من میخوام پیامبر را بفهمم، حتی من میخوام خدا را بفهمم، اون خدایی که یه عمره به ما گفته ان. پس تو یه آدمی هستی که نمیخوای رابطه‌ات را با میراثت قطع کنی، میخوای با اونها زندگی. اونتا این تفسیر و تفسیر و این هرمنوتیک که دقیقا آدم های هرمنوتیکر همین آدم ها هستن، این میتونه انتقادی باشه، خود اینم میتونه انتقادی باشه. من میخوام بفهمم گذشتگان رو، اما نه اینکه هر چی گفتن بذارم با تقلید رو سرم. این میشه هرمنوتیکر انتقادی، این میشه یه مفسر منتقد. نه، هر جام اشکالی دیدم در کارشون نقدش میکنم. مثل فرزندانی که یه دفعه میگن بابا پدر مادر رو بزرگ کردن تمام شد، خدافظ شما، شما به حال خودتون، ما هم میریم برای خودمون زندگی تشکیل میدیم، سالی یه دفعه هم دیگر رو میبینیم، یه جور زندگیه، یا سالی دو دفعه هم دیگر رو میبینیم مثلا. حالا هرچی، یه وقت این است که یه فرزندانی میگن تا زنده هستیم میخواییم زیر سایه پدر و مادر باشیم، میخواییم علاقه داشته باشیم، میخواییم به اونا خدمت کنیم، میخواییم از نمیدونم تجربه های اونها استفاده کنیم. اصلا نگاه هم که به پدر میفته قوتیست برای من، مادر را که میبینم احساس آرامش میکنم. ها، این طور تفکرها. آدمیزادها نسبت با سنتشون هم همین طور هم. یکی با حافظ و مولانا و قرآن و پیغمبر و اینا حال میکنه، یکی میگه من اصلا از این حالا نمیکنم، نخیر، من خب انتقادی فکر بکنم. و بعد میگه که اون کسانی هم که به علم، دقیقا به علم میپردازن، مثلا به پزشکی میپردازن، به روانشناسی میپردازن، به فیزیک میپردازن، اینها علاقه شون علاقه تغییر دادن محیطه. اونایی که این کارا رو میکنن میخوان اون شرایط فیزیکی طبیعی که بر اونا تحمیل شده اونو تغییر بدن به نفع انسان. بدن بیمار را معالجه میکنم یعنی چی؟ جراحی میکنم یعنی چی؟ یعنی میخوام مبارزه کنم با بیماری، ها؟ میخوام بیمار را که طبیعت اونو بیمار میکنه، یعنی عوامل خارج از اختیار اونو بیمار شدن طبیعیه تو این دنیا، من میخوام هرچی کمتر بیمار بشم. یعنی چه؟ یعنی میخوام این گردش طبیعت را عوضش کنم. نیدیه. و به همین جهت در اخلاق پزشکی این مسئله مطرح میشه که این گردش پزشکی، این گردش طبیعت را تو کجا میشه عوض کنم؟ اخلاق پزشکی اینو میگه، این گردش طبیعت رو تو اونجا میشه عوض کرد که تو آدم مصنوعی بسازی؟ میشه؟ بحث سلول های بنیادی و اینها به اونجا ها میرسه دیگه، آدم های مصنوعی بسازی. از لحاظ علمی مثل این که این کار امکان پذیر شده، منتها من یه جاهای خوندم که متوقفش کردن، نه نکنیم این کارو، چون اون آدم مصنوعی نمیدونیم چیه، علتش هم اینه ها، نمیدونیم اون آدم مصنوعی چه خواهد شد. حالا اقلا ما این آدم های طبیعی را از پس هم دیگه بر میاییم، اما اون آدم مصنوعی نمیدونیم چی خواهد شد. به همین جهت من یه جایی خوندم که بعضی جاها عمدن به جایی رسیده این تحقیقات و متوقفش کردن. حالا باید بیشتر دنبال کرد اینو که اینجور هست یا نیست. خب
اون میخواد اون کسی که دنبال علم میره این علاقه ها او را به این گفتارها وامی داره، شکل میده به گفتارهای او، شکل میده به عرض کنم به همه زبان او، کارهای زبانی او. میگه نه من میخوام ببینم در ماه چه خبره، میخوام ببینم مریخ چه خبره، میخوام ببینم در فضاهای دیگه چه خبره، اصلا من میخوام از اینجا برم، این جاذبه که منو اینجا اسیر کرده میخوام خودم رو رها کنم از این جاذبه. بنابراین این تقسیم بندی هابرماس بسیار مهمه که میگه که در این سه شاخه فعالیت ها سه گونه علاقه همیشه سائق هست. آثار زبانی هم که تو این رشته ها تو این وضعیت ها پدید بیاد اونجوری میشه قضیهش، باز تو چارچوب میفته. مسئله دیگر این است که این که گفتم که زبان یک پدیدار اجتماعی است و معنایش رو هم گفتم، از این در کنار این یک مسئله مهم دیگر هست و اون این است که زبان تاریخی هم هست. پدیدارهای زبانی، گفتارها و نوشتارهای زبانی تاریخی است. یعنی چه تاریخی است؟ برای این که اونطور که توضیح داده شد پدیدارهای زبانی در گروه‌های انسانی به وجود میاد و زیستنهای گروه های انسانی تاریخی است. یعنی چه زیستنهای گروه های انسانی تاریخی است؟ یعنی متغیر و متبدل است، همیشه تغییر میکنه. زیستنهای گروه های انسانی هیچگاه ثابت نیست، همیشه در حال تغییر و تبدل است. امروز اینطور است، 100 سال دیگه یه جور دیگه است، 200 سال دیگه یه جور دیگه است، 1000 سال دیگه یه جور دیگه بوده و هاکذا. تاریخ بودن به این معنا تغییر و تبدل پیدا میکنه. در این تغییر و تبدل ها دو عامل یا سه عامل نقش بسیار عمده بازی میکنه. یکی کیفیت تقسیم کار در زندگی اجتماعی است. چه کسی چه کار میکنه؟ همون چه که در جامعه شناسی ازش با عنوان مسئله تقسیم کار اسم برده میشود. ما کم توجه داریم به این قضیه که چه کسی چه کار میکنه در جامعه. یعنی بهش میگن داستان تقسیم کار. یه نوع تقسیم کار در جامعه وجود داره، هر کسی اهل یه کاریست یا یه گروه از کارهاست، بر عهده هر جماعتی کاری گذاشته شده است. این که این تقسیم کار چگونه انجام بشه در هر جامعه ای شکلهای متفاوت داره، و چون این چگونگی تقسیم کار همیشه عوض میشه و تغییر و تبدیل پیدا میکنه در طول جامعه، جامعه و گروه های انسانی دچار در زیستن و کیفیت زیستن دچار تحولات میشن. امروز بنده فلان کار انجام میدم، پس فردا فلان کار انجام میدم. نه اینکه من، یعنی من فردی، هر گروهی کاری بر عهده‌اش هست و این کارها عوض میشه. خب یکی این عوض میشه، دوم مناسبات قدرت در جامعه های انسانی و گروه های انسانی همیشه عوض میشه. مناسبات قدرت، قدرت کجا متمرکز شده، کجا پخش شده، چه کار داره میکنه با این مردم. قدرت البته با زور متفاوته. قدرت لازمه زندگی اجتماعیه. نمیشه گفت که جامعه وجود داشته باشه و اونجا قدرت وجود نداشته باشه. قدرت ضروری است برای ادامه
حیات اجتماعی زور است که مزرشه. زور زور نباید باشه. من یه وقتی یه سخنرانی داشتم، اگر یه آدم باشه، چند سال پیشتر، همین حسینی ارشاد به مناسبتی تحت عنوان تفکیک زور، قدرت، حقیقت، یه درست نقاطرم مونده باشه، این ستا رو باید همیشه از هم تفکیک. زور یه مسئله است، قدرت یه مسئله است، حقیقت یه مسئله است. وای از اون روزی که این ستا با هم لاپوشانی کنن، زور و قدرت و حقیقت یکی بشون. اون معضلی است که از پس این معضل برآمدن بسیار مشکل هست و یک باطلاقی درست میکنه برای زندگی اجتماعی، که واقعا از این گرداب بیرون آمدن خیلی کار مشکل است، مشکلی میشه. قدرت همیشه مشروع است، مشروعیت داره، زور مشروعیت نداره. در قدرت هم کسانی میگویند و کسانی گوش میکنند، اما اون کس که میگوید و اون کس که گوش میکند، بین اینها این ارتباط وجود داره که اون گوش کننده و عمل کننده مشروعیت قائل برای اون گوینده. زور اونجایی است که یکی میگوید، دیگران میگن باید بشنوید، اما مشروعیتی در کار نیست، این اونجا زور میاد. خب، و یکی از مناسبات قدرت در جامعه هست که اینا تغییر تبدیل پیدا میکنه. قدرت چجور رفته، در کدوم لایه های جامعه هست، کجاها تصمیم گرفته میشه، ظاهر چجوریه، باطن چجوریه، قانون اساسی به چه شکل تنظیم شده است، قانون اساسی قدرت ها را به چه کسانی داده است، تفکیک قوا هست، تفکیک قوا نیست، استبداد هست، دیکتاتوری هست، دموکراسی هست، چی هست، اینا همه مسائل مربوط به قدرت. اینها هم چون دائما در جامعه های انسانی تغییر و تبدیل پیدا میکنه، موجب این میشود که زیستن انسانی هی گوناگون بشه. خب، حالا ممکن است که شما بفرمایید که این چه ارتباطی داره به تاریخی بودن زبان؟ زبان انسانی از اینها تبعیت می کند. چگونگی شکلگیری زبان انسانی هم تبعیت می کند از چگونگی تقسیم کار اجتماعی و هم تبعیت می کند از مناسبات قدرت، و در یه مواردی هم در اونا اثر می ذاره. دو طرف است، دیالکتیکیه. حالا من از قدرت مثال بزنم، متناسب با اوضاع احوال توزیع قدرت یا عدم توزیع قدرت در جامعه و اینکه قدرت در کجاهاست، زبان رائج در اون جامعه تغییر پیدا میکنه. زبان غالب تغییر پیدا میکنه. فوکو حرف بسیار درستی میزنه، گفتمان تابع قدرت. این حرف درست. خب وقتی گفتمان تابع قدرت باشه، یعنی زبان تابع قدرته و شکل میده به زبان، شکل میده. این زبان، زبان همراه با خشونت باشه، زبان لطیفی باشه، زبان تحلیل و استدلال باشه، یا زبان تحمیل و زور باشه، چه کسانی را بالا ببره، چه کسانی را پایین بیاره، اینها با زبان انجام میگیره. شما میگید که با تبلیغات انجام میگیره. با تبلیغات انجام میگیره یعنی چی؟ یعنی با زبان انجام میگیره. تبلیغات یه پدیدار زبانی است دیگه. شما می‌فرمایید در یک جامعه دیالوگ هست یا مونولوگ هست؟ ملت و حکومت با هم دیالوگ می‌کنن یا حکومت مونولوگ می‌کنه؟ خودش میگه، میگه گوش کنید، یا نه، دولت و حکومت، در اینجا منظورمه، وسیع‌تر از دولت، حکومت و ملت با هم دیالوگ می‌کنن، میگوین، میشنون، همدیگر رو قانع می‌کنن، یه جاهای قانع نمی‌شن، یه جاهای اتفاقاتی می‌افته، آخرش بالاخره اگر دموکراتیک باشه کنار میان با هم، اگر دموکراتیک باشه به صورت مشروعی با هم کنار میان. و اینا با چی اتفاق میفته؟ با مذاکره، با گفتن،
با پدیدارهای زبانی. این زبان چقدر مهمه، زبان همه جا مثل آب که همه جا میتونه نفوذ بکنه، همه جا رسوخ داره دیگه، همه جا نفوذ داره دیگه. خب پس بنابراین زبان اینجوری تاریخی میشود که شما وقتی به فرهنگ، تاریخ فرهنگ ملت‌ها را نگاه میکنید، میبینید که در هر برهه‌ای مناسب با تحولات قدرت یه زلزله ادبیات تولید شده که ویژه اون اوضاع احواله، یه زلزله کتاب‌ها نوشته شده، تاریخ به گونه‌ای خاص نوشته شده، اشعار به گونه‌ای خاص سروده شده، فلسفه هم حتی در مجرای خاصی افتاده، حتی علم هم در مجرای خاصی افتاده. همه اینا تحت تأثیر مناسبات قدرته. خب یکی این داستان قدرت، یکی هم اون داستان تقسیم کار که حالا به خصوص مارکسیستا اون زمانی که خیلی رواج داشتن روی این داستان ارتباط تقسیم کار و زبان، داستان روبنا زیربنا، این حرفایی که مطرح کرده بودن خیلی مسائل جالبی توجه کرد، تولید کردن. مطلب چهارم که فکر میکنم دیگه این رو هم بگویم و ماه رمضان هم هست مطلب رو تمام بکنم که زیاد شما را خسته نکنم، مطلب چهارم که از اون دو سه تا مطلب قبلی نتیجه گیری میشه این است که پدیدارهای زبانی، گفتارهای زبانی، نوشتارهای زبانی، هر چه هست و به هر صورت هست، هیچ گفتاری و هیچ نوشتاری چون بدون تردید در چارچوب‌های شرایط اجتماعی و تاریخی شکل می‌گیره، تمام اون چرا که می‌توان گفت نمی‌تواند بگوید، ناقص است. تمام گفتارها و پدیدارها ناقص است. این خیلی نکته جالبی است. چرا ناقص است؟ برای اینکه از تختبند چارچوب اجتماعی و تاریخی نمیتونه بیرون بره. اون چی که در اون شرایط تاریخی و اجتماعی میتونسته گفته بشه فقط اون را میتونه بگه، اما اون چه می شود گفت وسیع تر و فراختر از اون چیزی است که در اون شرایط گفته شده است. اون چه می توان گفت فراختر است قلم روش از اون چی که در اون شرایط گفته شده است. فرض بفرمایید که یک مسئله فلسفی مطرح می شود. مسئله فلسفی در چارچوب اون شرایط تاریخی و اون شرایط اجتماعی با اون توضیحاتی که داده شد بحث‌های می‌کنن فیلسوفان درباره مسئله فلسفی. اونجا همون مقدار می‌شد گفته بشه، اما درباره اون موضوع فلسفی، اون چی که می‌شود گفت و می‌توان گفت، می‌توان درباره تصور کرد، همه اون چیزی که در اون شرایط تاریخی و اجتماعی گفته شد نیست. ممکنه چند سال بگذره، اوضاع احوال عوض بشه، حرف تازه‌ای درباره همون موضوع گفته بشه. چقدر در بحث‌های فلسفی یه موضوع فلسفی دربارش بحث شده، حتی چند قرن طول کشیده، بعد یواش یواش از مرکز به حاشیه رفته، چند قرن گذشته دوباره از حاشیه آمده به مرکز. یعنی چه از حاشیه آمده به مرکز؟ یعنی دوباره دربارش حرفای جدید زدن. وقتی این جور هست و بازم ممکنه یه عقب گردی کرده دوباره در یه دوره دیگه اومده باز درباره حرفای زدن، معلوم شد درباره این موضوع اون چی که در فلان قرون اولیه گفته شده بود تمام اون چیزی که میشد گفت نبوده است. همه چیز همینطور. فلسفه اینطور هست، علم اینطور هست، دین اونطور هست، معارف همینطور هست، همه آموزه ها همینطور هست. همیشه ناگفته ها وجود دارد، همیشه ناشنیده ها وجود دارد. ممکنه به ذهن ما بیاد که خب این درست، اما این ناگفته هایی که تا حالا گفته نشده بود و حالا گفته میشه یا ناشنیده هایی که شنیده نشده بود و الان شنیده میشه، اینا درباره موضوعات کاملا تازه است. تاریخ گفتگوی بشر نشان میده که نه اینطور نیست، بیشتری اینها درباره موضوعاتی است که در گذشته هم دربارش گفته بودم و شنیده بودم. مسئله خدای مسئله است که از آغاز، از هزارها سال پیش هم تو دربارش حرف زده میکن، ولی هر دفعه یه جور حرف زده میشه، هر دفعه یه جور به مسئله نزدیک میشن. انسان شناسی همینطور، علم شناسی همینطور، تربیت شناسی همینطور، سیاست همینطور. درست است که وقتی در کتاب‌ها تیتر بندی می‌کنن، اون تیتری که چه بسا امروز برای یک کتاب در رشته علوم سیاسی می‌نویسن الزاماً، یا برای اخلاقی در فلسفه اخلاق می‌نویسن الزاماً، اون تیتری نیست که ارسطو برای کتاب اخلاقش گذاشته بود فرض کنید. اما اونم درباره اخلاق صحبت می‌کرد، اینم درباره اخلاق صحبت میکنه. یعنی چی؟ یعنی ما انسان‌ها همیشه اون چیزایی که گفته شده و شنیده شده افق‌های جدیدی درباره اونها همیشه آشکار میشه. یه جورای دیگه میتونیم باز به همونا نگاه بکنیم، یه جورای دیگه باز میتونیم درباره اونها حرف بزنیم، و این یعنی عالم سخن انسانی عالمی است کرانه نداره، عالم زبان انسانی عالمی است که کناره نداره. اگر این طور است هیچ کس نمیتواند بگوید من سخنی گفتم در باره موضوعی، البته اون موضوعاتی که انسان از اون نظر که انسان است براش مهم است اون موضوعات، و الا این که حالا این ساعت روی میز قرار داره، اینم یه سخنه، این ساعت روی میز قرار داره، خیلی نمیخوام بگم که این چیزیست که دائما باید فهمیده بشه این سخن. حالا با یه نظر دقیق اینم همینطور هست، و یا این میذاریم کنار، یا این ضبط صوت روی میز هست، یا این میکروفون اینجا، اون سخنهایی که برای انسان از اون نظر که انسان مهمه، که اگه یادتون باشه در تعریف فلسفه من اینو اون اوائل گفتم که گفتم هر فیلسوفی خودش باید تعیین کند که مقصودش از فلسفه چیست و فلسفه را چجوری تعریف میکنه. نمیشه یه فیلسوف برای فلسفه تعریفی بده که دیگران از اون تبعیت کنن. نه، هر فیلسوفی اگر فیلسوف درجه اول باشه خودش باید بگه فلسفه یعنی چی. ولی یک چیزی که نسبتاً مورد قبول هست این است که گفتن فلسفه بحث کردن درباره موضوعات و مسائلی است که برای انسان از اون نظر که انسانه مهمه، اون مسائل و موضوعات از اون نظر که انسانه. این قبیل موضوعات هیچ کس نمیتواند بگوید مسئله خدا از این قبیله، مسئله انسان چیست از این قبیله، مسئله سیاست از این قبیله، مسئله سعادت از این قبیله، مسئله علم و فهم و اینها از این قبیله، هیچ کس نمیتواند بگوید من درباره اینها جمله ای میگویم که تمام اون چرا که میشود درباره اون موضوع گفت برای همیشه گفتم پروندهش بسته شد. تاریخ بشر اینو تکذیب میکنه، تاریخ بشر اینو تکذیب میکنه، طور نیست؟ حالا شما بیا بگو که نخه، تاریخ بشر درست است که میگوید اینا همیشه در حال تحول بوده، اما همیشه موضوعاتی بود، این قبیل موضوعات همیشه کشدار بوده، همیشه حرفهای گوناگون درباره زده شده و ظاهر قضیه این است که هیچگاه هیچ کس سخن نهایی را نگفته. اما بنده به شما میگویم که اونچه که من میگویم حقیقت است و تمام اونا باطل. گاهی ما با این جواب مواجه میشه، اون چیزی که فلان کس گفته است حقیقت است، اما اون صد نفر دیگری که گفتن همه باطل است. اون یک نفر تمام اون چرا که در اون موضوع میشود گفت گفته است و پرونده اش رو بسته است، اما اون بقیه هر چند لاتایلات گفتن. خب اینجا این صحبت مطرح میشه که حقیقت چیه؟ شما با چه معیاری اینو توضیح میدید به بنده بی سواد نادان جاهل که اون حقیقت است اینا باطل است؟ معیارتون در حقیقت و باطل چی؟ اگه این بحث را یه جایی بخواید ببندید، بگید که این بحث را که حقیقت چیه باطل چیه تا یه جایی پیش میرم، اونجا دیگه ادامه نمیدم، اونجا باز برمیگردم میگه چون فلان کس گفته. خب این اگه قرار باشه اینجوری باشه، یعنی آقا شما دیگه اصلا لازم نیست بحث بکنیم، از همون اول بگو حقیقت و باطل و این حرفا رو هم دیگه دربارش بحث فلسفی نکن، بحث علمی نکن، بحث عرفانی نکن، که اون گفته دیگه، اون گفته، من برام برای اینکه هرچه اون گفته. خب اگه این باشه دیگه اصلا همه این حرفا زمینه‌شو به کلی از دست میده. ما داریم بحث فلسفی میکنیم، ما میگیم تحلیل های فلسفی چی نشون میده، تحلیل های عقلانی چی نشون نمیده. و شما یه جایی میبندی راه را، و از اول ببندی که برای چی و یه زحمت بکشیم. یه کسی میگه من ایمانم اینه، بسیار ایمان شما محترم، اما اجازه بده ما از شما بپرسیم که آقا ایمان یعنی چی. خلاصه آخرش به جایی میرسیم که انسان ها دو دسته هستن، یه دسته هستن که ما حاضر هستیم تا روز قیامت هم که شده بشینیم با هم بحث بکنیم، باب بحث بسته نیست، باب گفتگو بسته نیست. در این حال که باب گفتگو بسته نیست، من ایمان خودم را دارم، تو هم ایمان خودت را داری، ملتزم بشو به ایمان خودت، منم ملتزم میشم به ایمان خودم، اما راه بحث بسته نیست. یعنی چه؟ یعنی نمیتونی ایمانتو به من تحمیل کنی؟ من ایمانی را که خودم تشخیص میدم دنبالش میرم. یه دستن اینو میپذیرن، یه دستن نمیپذیرن. آه تو باید ایمان منو بپذیری، اونجا دیگه برهان قاطع. خب عرض به حضورتون که این هم نکته آخر بود که امروز میخواستم عرض بکنم که زبان انسانی چنین چیزیست، گفتارهای شفاهی، گفتارهای کتبی، هرچه ما پدیدارهای زبانی داریم، این پدیدارهای زبانی میخواهند همه اون چرا که حقیقت است درباره یک موضوع بگویند، ولی نمیتوانند. ولی نمیتوانند، زبان نمیتوان. و از این نتیجه باید گرفت که خب وقتی نمیتواند بگوید، نه وقتی نمیتوانی تو بگویی، وقتی نمیتوانی من نمیتوانم بگویم، پس ما باید ادامه بدیم، باید همش حرف بزنیم با هم، گفتگو بکنیم با هم تا ببینیم به کجا میرسیم. ممکنه یه گام به حقیقت نزدیکتر بشه، ممکنه فردا دو گام به حقیقت نزدیکتر. اینجا من باید به قول خودمون یک دفع دخل بکنم، یعنی یه نکته رو باید اینجا حواستمون جمع باشه. این سخن معناش نیست که با گفتارهای انسانی نمیتوان درباره موضوعاتی که فراتر از زمان و مکان هستند سخن گفت، مثلا در مورد خدا. این حرف معناش این نیست. خدا بنابر فرض مؤمنان، یک مثال است عرض میکنم، خارج از زمان و مکان است. تاریخی بودن و اجتماعی بودن زبان که ما اینجا بحث کردیم، و یا اینکه هیچ جمله‌ای جمله نهایی نیست در این قبیل موضوعات، معناش این نیست که پس ما درباره خدا که علی فرض خارج از زمان و مکانه اصلا نمیتونیم با زبان انسانی حرف بزنیم. نه، منظور این نیست. منظور این است که میتوانیم حرف بزنیم، اما این حرفی که میزنیم حرف نهایی نیست. این دوتا را فرق بگذاریم. میتوانیم حرف بزنیم، اما نمیتونیم بگیم این حرف نهاییه. شما میتونید حرف بزنید، اما نمیتونیم بگیم حرف نهاییه. اینه داستان. و این که نمیشود درباره اونها سخن گفت، چون فوراً بعضی ها نتیجه میگیرن که این حرف معناش این است که پس هیچ چی دیگه درباره خدا حرف نزنیم. چون اگه درباره خدا حرف بزنیم، باید تمام اون چرا که درباره خدا میتونیم بگیم بگیم. این غلطه، این فکر غلطه. از کجا این پیدا شده که هر کس درباره خدا حرف بزنه باید به گونه ای حرف بزند که تمام اون چرا که درباره خدا می شود گفت بتواند بگوید؟ این از کجا پیدا شد؟ خدا گم شده آدمی است، راز جهان. هر جماعتی، هر کسی، هر گروهی در هر دینی گونه ای سخن گفته اند، و اما سخنان همه اینها از اون قد کوتاه تر از اون قد و قامته. اون قد و قامت رو نمی پوشانه. وقتی اون قد و قامت رو نمی پوشونی، هی باید گفت. هر کسی یه جور، هر کسی با یه جورش قانع میشه. من چرا تو اون درس خدا راز جهان انواع اقسام تصورها و تصدیقها را که ممکن بود درباره خدا، یعنی هست، اکثر اونها رو توضیح دادم که ادعی اینجور میگن، ادعی اینجور میگن، ادعی اینجور میگن، برای اینکه اینو نمیشه یه جایی معامله کرد گفت همینه ها. نه، اینا شکلایی است که حرف زدن. یکی این رو میپسنده، یکی اون رو میپسنده، یکی با این قانع میشه، یکی با اون قانع میشه، یکی با هیچ کدوم قانع نمیشه. قانع وکیل نیستین. اینها گذاشته شده در سایت بنده دیگه تا جلسه 35 و 36 مثل این که بله 38 بله. ملازمی فرمایید اگر اونایی که آقایون خانم ها گوش کنن خواهید دید که گفتیم انواع اقسام تصورها از انواع اقسام حرفها از انواع اقسام سخن گفت. این یه چیز خیلی چیزیه. این تصور خیلی تصور آزاردهنده و عقیمیه که تو ذهن ما رفته که درباره خدا یا باید حرف نزد، یا اگر حرف میزنیم باید دقیقاً بدانیم که خدا چیست. این انحراف است. این درست نیست. این یک از این دگماتیسمی که بعضی ها تحمیل میکنن درست شده است. اینجور نیست. هیچ عارف بزرگی هم این را نگفته، هیچ فیلسوف بزرگی هم اینجور. خدا را مثال بود در واقع در اینجا بنده آوردم ها. همه موضوعات همینطور است. سیاست چیست هم همینطور است. انسان چیست هم همینطور است. و این نقص انسانی نیست. یالا میخواید بفهمید نقص انسانی چه اشکال داره؟ این نقص انسانی، زبون انسانی اینجور. باز این رو هم عرض بکنم، این غیر از اون حرفی است که به بعضی از عرفا نسبت داده اند. میگن فلان عارف میگه من یه چیزی را درک کرده ام که زبانم کوتاه است از بیان اون. این مطلب بنده اون نیست. این دوتا با هم متفاوته. که من یه چیزی را درک کرده ام که در اون درکی که کرده ام نمیتونم با زبان اون رو بیان بکنم. زبان انسانی من قاصر است از بیان اون. این عرفا که این حرف رو میزنن اینو فقط درباره اون تجربه های عرفانی خودشون دارن میزنن. این مطلبی که بنده عرض میکنم در تمام موضوعات فلسفی انسانی همینطوره، نه اینکه اختصاص داره به یه سلسله تجربه. در هیچ زمینه ای از زمینه های مهم فلسفی، علمی، عرفانی برای انسان ها سخن یک بار برای همیشه تمام وجود ندارد و این دست و پای ما را باز می‌گذارد که همیشه بپرسیم، همیشه بتوانیم انتقاد بکنیم و همیشه دعا چیه؟ حالا این ماه رمضان من یه جمله هم این را دعا همینه، دعا اینه که خدایا من دستم به تو نمیرسه و نمیدونم چی هستی، فقط صدات میکنم. اصلا دعا همینه، اصلا همینه، چیز غیر از این نیست. نمیتونم، دستم به تو نمیرسه، اما صدات میکنم. دعا یعنی صدا کردن، یعنی خواندن. آدم چه کسی را میخواند؟ اون کسی را میخواند که دسترسی به او ندارد. اگر دسترسی داشت که نمیخوند. آدم چه کسی را صدا میکند؟ غایب را صدا میکند، حاضر را که صدا نمیکند. که یؤمنون بالغیب، غیب است. خب عرض به حضورتون که این هم یک نکته بود و به همین جهت تمام این قبیل موضوعات هر کس هر چه دربارش گفته باید فهم بشه، باید تفسیر بشه، باید نقد بشه و راه همیشه باید باز بشه. ما انسان ها اینجوری، زبان ما انسان ها اینطور است. میخوایید بفرمایید پس ما انسان ها ناقصیم؟ هیچ اشکال نداره، ما انسان ها ناقصیم. ناقص مثل که سختمون این قضیه رو قبول بکنیم. حالا اینجا خودش خیلی داستان هست که وقتی شما میگید ناقصیم در مقایسه با یه چیزی که کمال تصورش کردیم میگید ناقصیم. اول باید شما یک کمال مطلق تصور کرده باشید، بعد بگید من اون کمال مطلق نیستم، چون من اون کمال مطلق نیستم پس ناقصم. اینه دیگه، آخرش اینجوری میشه دیگه. مثلا از شما و بنده هم بپرسن اون کمال مطلق یعنی چی، بگید اون چیزی که من اسمشو میذارم خدا. خیلی خوب، اون کمال مطلق و من ناقصم یعنی چی؟ یعنی من خدا نیستم. چوش کن ولی نیستم، خدا نیستم دیگه. این که ما بیاییم یه صحنه‌ای بسازیم که گویی یه عده‌ای در یه جایی، حالا چه در گذشته، چه در لباس معینی، چه هر جا، همه چیز را اینها می‌دانند، دستشون رسیده است به یه جایی که دیگران دستشون کوتاهه و فقط این فقط عوام، ما عوام ها هستیم که هیچ ناقصی اینطوری نیست. همه ناقصی، همه ناقصی. خب عرض به حضورتون که سخن زیاد است، اینجا ببندم و پس هشدار که ما جزمگرا نباشیم، این است و جز این نیست نباشیم، این سخن آخر است که گفتم نباشیم. زبان انسانی اینطوری است. حالا در بحث‌های آینده خواهد آمد که اون چیزی که یکی از عواملی که زبان انسانی رو از زبان انسانی بودن میاندازه این است که این فکر پیدا بشود که با زبان انسانی همه اون جورا که میشود گفت میشود گفت. این زبان رو از زبان بودن میاندازه، این زبان رو تبدیل میکنه به یک ابزار خشونت. خواهیم رسید به این بحث. این زبان رو از زبان بودن میاندازه، زبان رو میکنه یه چودن، یه تک آهن که با اون میشه به سر کسی زد، نه یک امر فهمیدنی، درک کردن. خب اینجا هنوز چیزهای یادداشت کرده بودم که دیگه امروز نمیرسیم. عرض به حضورتون که خب در جلسه بعد که انشاءالله اگر توفیق شد
باید بریم سراغ ارتباط زبان و زمان. ارتباط زبان و زمان و اینکه زبان انسانی زمانی است. اون زمانی بودن غیر از تاریخی بودن، غیر از اجتماعی بودنه. اینجا امروز عرایض من تمام میشه. در جلسه آینده همونطور که خدمتتون گفتم انشاءالله این پرسش های خودتون رو مرغوم بفرمایید. من خیلی خیلی خوشحال میشم که علاوه بر پرسش هایی که مرغوم میکنید نظرتون رو هم بفرمایید. اصلا درباره این کلاس، برای اینکه حدود شاید 15 جلسه است که 10-12 جلسه اقلا که بنده تقریبا وارد بحث های کاملا تخصصی شده ام، یعنی دیگه اگه در یه دانشکده هم بنده تدریس میکردم فلسفه ای زبان رو در واقع شمیه همین مسائل و در این سطح ها میگفتم، به اضافه اینکه اونجا ممکن بود که تخصصی‌هایی هم داشته باشیم، یه نموداری هم بکشیم، که اینجا دیگه اونجور چیزا ملال‌آور میشه. در واقع اینی که نظرتون رو مرغوم بفرمایید، من سعی میکنم در این حال اینها رو خیلی در سطح ساده‌ای بیان کنم، با اینکه بحث‌های تخصصی چه مقدار براتون قابل استفاده است، نقدتون چی هست. به هر حال متاسفانه بخشی از حاضرین قبلی جلسه ما نمیتوانند دیگه شرکت کنند و شرکت نمی کنند به دلایل گوناگون از اون موقعی که اینجای خورده وضع کلاس ها عوض شده. اما همین شما سروران گرامی که حضور پیدا می کنید، من خیلی مایل هستم که از برداشتی که از این کلاس دارید منو مطلع بکنید، ببینم من کار لغو دارم میکنم، کار مفید دارم میکنم، میتونم یه چیزی رو بفهمانم، نمیتوانم بفهمانم. اینا رو دلم میخواد بدونم، خود ببینیم چی کار باید بکنیم. مرداد هم که انشاءالله تعطیل خواهد. پس جلسه آینده که میشه 15 روز دیگه، چه روزی میشه آقای دکتر؟ دوم مرداد. خیلی خوب. پس بله؟ چی؟ تعطیله؟ نه، جلسه آینده رو داریم. مرداد دوم به بعدش تعطیل میشه. بله. ولی جلسه آینده رو... معلوم میشه بعضی از دوستان دلشون میخواد تعطیل بکنیم، نه؟ ما که وقتایی که درس میخوندیم دلمون میخواست که یه کسی به یه روز تعطیل فورا خوشحال بشیم. اگه اینطور هست تعطیلش کنیم. ولی این جلسه آینده رو باید داشته باشیم که ببینیم پرسش ها حتما باید دنبال این بحث ها بیاد انشاءالله. ولی دیگه بعد از دوم مرداد تمام مرداد تعطیل خواهد بود. بله، تا ببینیم بعد چی میشه. من همه شما رو به خدا میسپارم تا جلسه بعد انشاءالله. خدا حافظ.